أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در کتاب شریف کافی روایتی نقل شده از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که حضرت می فرمایند که قال لما اسری به نبی، شبی که پیامبر رو به معراج بردند، قال یا رب ما حال المؤمن اندک. پیامبر از خداوند پرسید که خداوندا حال مؤمن در نزد تو چگونه است؟ قال یا محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، من اهان لی ولی یا فقط بارزنی بالمحاربه. خداوند فرمود پیامبر هر کس اهانتی به ولی من بکنه به محاربه و جنگ با من خدا برخواسته. و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیائی، من در نصرت اولیای خودم بسیار با شتاب عمل میکنم. و ما ترددت فی شیئن انا فاعله که ترددی فی وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. می‌فهمد که من در هیچ شیعی اینقدر تردد نمی کنم، تردید نمی کنم، مانند در واقع ترددم در وفات مؤمن، مؤمنی که خودش از مرگ کراهت داره و من کراهت دارم که غم او رو، قصه او رو، مصیبت او رو ببینم. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا، برخی از بندگان مؤمن من هستند که صلاحشون فقط در غناست، در ثروت داشتنه. ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک، اگر من این ثروت رو از اونها بگیرم هلاک میشن. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، برخی از بندگان مؤمن من هستند که صلاح اونها در فقر هست. ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک، اگر من اون فقر رو از اونها بگیرم هلاک خواهند شد. و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علی، هیچ یک از بندگان من به من خدا تقرب پیدا نمی کنن، به من خدا نزدیک نمی شن مگر با انجام واجبات. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، می فرماید که و همینطور نزدیک میشن مؤمنین من، بندگان من، به من از طریق نافله، انجام نافله ها. فاذا احببته كنت اذن سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به. بندگان من، وقتی که من اونها رو دوست داشته باشم، در اون لحظه من گوش اون بنده میشم که با اون گوش میشنوه، و چشم اون بنده میشم که با اون چشم میبینه، و لسان اون بنده میشم که با اون سخن میگه. و یده الذی یبطش بها، دست اون بنده میشم که باش میتونه اشیاء رو بگیره. ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته، اگر دعا بکنن اجابت میکنم و اگر چیزی بخوان به اونها اعطا میکنم. این روایت شریف که تقریبا در کتب فریقین وجود داره و به حدیث قرب نوافل شهرت داره، از روایاتی هستش که بسیار شرح داده شده، شروح مختلفی بر این روایت هست، و از جمله مرحوم حضرت امام در کتاب 40 حدیث این روایت رو شرح دادن. من این روایت رو مقدمه بحثم قرار دادم که در ابتدا چند نکته عرض بکنم. نکته اول این که انسان موجودی هستش که تا به امروز ناشناخته است. یعنی دانشمندان فراوانی درباره انسان سخن گفتن و کتابهای فراوانی به زبانهای مختلف نوشته شده تحت همین عنوان، انسان موجود ناشناخته. و یه ابعاد وجودی انسان داره که هیچ موجود دیگری نداره. چند تا از اینها رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از اونها اینه که انسان هر چه در عالم میبینید در درون خودش داره. انسان عرفا میگن نسخه عالمه. یعنی هر چه در عالم نگاه بکنید وسعت داره. این عالم خیلی وسیعه، کهکشانها اینها انتها نداره. هر چه در این عالم میبینید یه نسخش در وجود انسان هست. اینی که عرفا انسان رو میگن عالم صغیر و به جهان هم میگن انسان کبیر، که نه، عالم یه انسانیه که مقدار بزرگ شده، وسعت پیدا کرده. هر چه در عالم میبینید یه نسخش در وجود انسان هست. برای همینه که میگن تفاوت انسان و عالم تفاوت اجمال و تفصیله. یکیش مفصلتره، یکیش مجملتره، یکیش مختصره، یکیش گسترده شده. پس انسان نسخه عالمه و همه اون چیزهایی که در عالم وجود داره در وجود من انسان وجود داره. خب دوم این که انسان اشرف مخلوقاته. یعنی هیچ یکی از مخلوقات حضرت پروردگار به پای انسان نمیرسه. بعضی جاها در قرآن کریم جن رو هم در کنار انسان نام میبره، اما هدف غایی از خلقت رو میفهمد انسان هست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق کردیم برای اینکه ما رو عبادت بکنن. در تفسیر آمده ایل یعرفون، برای اینکه معرفت پیدا بکنن، چون این معرفت مقدمه در واقع عبادت هست و هیچ عبادتی شاید به اندازه داشتن معرفت اهمیت نداشته باشه. پس این انسان اشرف مخلوقاته و هیچ موجودی به پای او نمیرسه در درک، در معرفت، در فهم. حتی جن، طایفه جن که در بعضی از آیات قرآن عرض کردم که مطابق انسان آورده شده، او هم در معرفت به پای انسان نمیرسه. یعنی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که شنیدید ماجراهای زیادی از جنها و عالم جن فراوان شنیدید، اما میفرمودن که تا به امروز یک حکمتی از یک جنی نقل نشده. که بگن یک جمله حکیمانه این منقول از یک جنی هست. تا حالا این رو شنیدید؟ بگن یک نفر از افراد جن بود، این جمله حکیمانه رو گفت، این بیت شعر ناب مال یک جنی بوده، مثلا به دست ما رسیده. معمولا اینطور نیست. در رسای سعید الشهدا بعضی از اشعاری آمده تحت عنوان اشعار جنیان، نوحه های جنیان، این آمده در بعضی مقاتل آمده. اما اغلب اینها هم اینجور که تفحص کردن، تحقیق کردن کسانی که در رشته تاریخ کار کردن، اغلب این چیزهایی که در واقع نقل شده مال شیعیان بوده، منتها دوره تقیه بوده. اگر متوجه می شدن فردی شیعه هست، گردن او رو می زدن، این نوحه ها رو منتشر می کردن، شعرها رو منتشر می کردن تحت عنوان نوحه های جنیان، نوحه اهل جن. اما اون معرفت نابی که نصیب انسان هست، اون در واقع عقل در واقع بسیار عظیمی که انسان داره و موهبت الهی هست، تو این حد و تو این قواره طایفه جن هم ندارن. پس این هم یکی از ویژگی های انسان. یکی دیگه از ویژگی های انسان اینه که انسان مثل یک آینه کرویه. یک سوی این آینه به سمت حضرت پروردگاره و یک سوی این آینه به سمت خلق پروردگاره. یک پای انسان در آسمان، یک پای انسان در زمینه. یک توجه انسان به آسمان، یک توجه انسان به زمینه. و این در واقع ویژگی انسانه که هم جلوه خلقی داره، هم جلوه حقانی داره، جلوه حقی داره، هم در واقع در بین مخلوقات دیگر زندگی میکنه، هم یک رتبه‌ای در ملکوت داره، یک جایگاهی داره در ملکوت. دو نسخه داره، نسخه ظاهر داره، نسخه باطن داره. خب اینم یکی از ویژگی‌های انسانه، اینه که در مثنوی خیلی زیبا آمده، چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه کان در شهر نیست. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر عجاب. این شهر عجیبی که در وجود انسان هست به خاطر اینکه انسان اشرف مخلوقات هست، انسان خلیفه الهیه. خلیفه فردی هستش که در واقع در جانشینی افراد قرار میگیره، تو معنای امروز قائم مقام، جانشین، این به معنای فارسی شده در واقع. این رو میگن خلیفه. انسان خلیفت الله، قائم مقام، جانشین. چه موقعی حق رأی پیدا میکنه؟ اون زمانی که اون رئیس نباشه. معمولا تا وقتی رئیس هست قائم مقام، جانشین معنا نداره. وقتی اون رئیس نیست، اون وقته که شما میبینید که این قائم مقام یا جانشین جایگاه پیدا میکنه. خب انسان خلیفه الهی، جانشین خداست. مگر خدا لحظه‌ای غالب میشه یا غایب میشه که انسان بخواد در واقع جانشین خدا باشه؟ پس این جانشینی خدا و خلیفت اللهی باید یک معنای دیگه ای داشته باشه. معناش چیه؟ معناش این هستش که انسان در واقع جامع اسما و صفات الهی است، مظهر اسما و صفات الهی است. این به چه معناست؟ من یه نکته عرض بکنم. در قرآن کریم شما تقریبا اغلب آیات قرآن رو نگاه بکنید، توش اسامی خداوند وجود داره. یعنی هر آیه‌ای که قرائت می‌کنید معمولا اینجوریه، حالا شاید یک آیه، دو آیه، پنج آیه هم اینجور نباشه. اغلب آیات پر از اسماء الهیه. یعنی مثلا یک مضمونی ذکر میشه، ان الله هو التواب الرحیم، اسم تواب، اسم رحیم. ان الله حلیم غفور، ان الله مثلا ذو الفضل العظیم. معمولا اسامی خدا تو قرآن فراوانه، انقدر که درباره قرآن گفتن اصلا قرآن کتاب اسما و صفات الهیه. این اسما و صفات الهی از جنس این اسمهایی که ماها روی فرزندان رو میگذاریم، روی مثلا خانواده رو میگذاریم نیست. اینها متفاوته. این اسمی که ما میگذاریم روی در واقع اشیاء یا روی افراد برای شناخته شدن اینها هستش. اسماء الهی با این اسم متفاوته. اسماء الهی یک مرتبه‌ای هستند، اینها ذات شعور هستند، اینها جان دارند، اینها نفس دارند، اینها حضور دارند تو عالم و خداوند هر کاری تو این عالم انجام میده از طریق این اسماء و صفاته. برای همین این اسم که میگن فقط مشترک لفظی است با این اسامی که مثلا ما اسم فرد رو میذاریم حسن، میذاریم مثلا تقی، رضا. او اسما و صفات الهی، این که در دعای جوشن کبیر هزار اسم خداوند آمده، اون اسما به این اسمایی که در واقع ما میگیم اصلا به این معنا نیست. اینا یه مرتبه تو عالم هستن. خداوند هر کاری انجام میده، هر تدبیری تو عالم انجام میده از طریق اسما و صفات الهیه. اون وقت فردی که شد انسان کامل، شد ولی خدا، شد معصوم، شد نبی، شد امام، این میشه مظهر اسما و صفات الهی. هانری کوربن یه دانشمند فرانسویه، مستشرق بود. بعد خب سالها میگه تو کتابخونه اونجا مشغول مطالعه بودم درباره اسلام. بعد آثار حکمای اسلامی رو میخوندم، فلاسفه، عرفا، اینها رو میخوندم کتابهاشون رو. یه سوالی برام ایجاد شده بود که خب این رابطه بین زمین و آسمان، بین محسوسات و معقولات، این رابطه رو چجور باید ترسیم کرد؟ حکمای اسلامی اینو چجور ترسیم کردن؟ خب من آثاری که خونده بودم بیشتر مال آثار اهل سنت بود. تا اینکه با مکتب شیعه آشنا شدم، دیدم بهترین تعریف، جامع‌ترین تعریف درباره ارتباط زمین و آسمان، ارتباط ملک و ملکوت، ارتباط محسوس و معقول از آن شیعه است. شیعه معتقد یک فردی به نام انسان کامل، به نام ولی الله، به نام قطب عالم امکان، این اتصال بین زمین و آسمانه. عین السبب المتصل بین الارض و السما، این سبب اتصال زمین و آسمان. بعد میگه وارد در واقع مباحث مکتب تشیع شدم، دیدم چه معارف نابی اینجا وجود داره. بعد خواستم این معارف رو بهتر متوجه شم، سفر کردم به ایران. آمد چند سفر به ایران آمد، خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسید. یک سری در واقع گفتگوهایی هم بینشون شکل گرفت در طی چندین جلسه. حالا بخشی از اینها مکتوب شده، در قالب چند کتاب موجود هست و در واقع سخنهایی که بین مرحوم علامه طباطبایی و هانری کوربن اتفاق افتاد. خب ببینید این معارف اینقدر ناب هست که یک نفر گوشه کتابخونه تو فرانسه مشغول مطالعه بشه، ببینید اینا اینقدر ارزش داره که من از اونجا پاشم بیام اینجا علمای در واقع تشیع رو ببینم و خودم لحظه به لحظه از اینها بهره مند شم. این مسئله اینقدر ارزشمنده. ما چون در کشور شیعی قرار داریم، در شهر شیعی قرار داریم، بعضی وقتا قدر این معارف بلند رو نمیدونیم، چون خیلی ساده به دست اومده، خیلی راحت به دستمون رسیده، قدر اینها رو نمیدونیم که اینها چه معارف بلندی هستند. شما در این زیارت‌هایی که مخصوص ماه رجب هست، زیارت امیرالمومنین در ماه رجب، در زیارات دیگه‌ای که هست، در دعاهایی که درباره ماه رجب آمده، اینا نگاه بکنید ببینید چه معارف نابی وجود داره، چه نکات عمیقی وجود داره که ما اغلب از این نکات غافلیم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما یک حجابهایی برای خودمون قرار دادیم. این حجابها باعث شده که در واقع ما نتونستیم از دل این خاک به سمت آسمان بریم. مثنوی مثال زیبایی میزنه. این حمام‌های قدیم، حمام‌های عمومی یک جایی داشتن بهش میگفتن تون حمام یا گلخن بهش میگفتن. اینجا کجا بود؟ یک حالت، یک در واقع اتاقی بود، حالت تونل مانند داشت که اینجا در واقع یه شعله‌ای درست می‌کردن، این خزینه حمام از طریق این شعله گرم می‌شد. مردم می‌موندن از این خزینه حمام استفاده می‌کردن برای استحمام. معمولا هم یه مسئولی داشت، یه نفر داشت، مردم در واقع به اون حمامی، به اون در واقع گلخندار یه پولی میدادن که این تون حمام رو گرم نگه داره. اینم در واقع از این سرگین های حیوانات بر میداشت، مثلا اینها رو خشک میکرد، توی فصل هایی میابرد اونجا میذاشت که اینا آرام آرام بسوزه، با یه شعله اندکی بتونه در واقع این حمام رو گرم نگه داره. خب چون اونجا دود زیاد بود، آتش زیاد بود، دود زیاد بود، معمولا لباسهاش تیره میشد، چهرهش تیره میشد، پر از دود میشد. بعد مثنوی خیلی زیبا میگه، میگه حال پولدارای عالم اینجوری، اغنیا معمولا اینجوریان. اینها در واقع ثروتی تولید میکنند و در واقع این گلخن، این حمام دنیا رو گرم نگه میدارن. یه دم میان داخل حمام تر و تمیز و پاک میان بیرون، اما این اغنیا بعضشون همینجوری روسیاه میمونن، چون تا آخر فقط فکر گرم نگه داشتن این در واقع حمام دنیا هستن. یعنی چی؟ یعنی غفلت میکنن که بابا این حمامی که گرم شده برای تمیز شدنه، برای استحمامه، برای پاک شدنه، برای با تراوت شدنه. اینو فراموش میکنن، فلسفه کار رو فراموش میکنن. یعنی که خودشون هیچ وقت داخل حمام نمیرن که خودشون رو تمیز کنن، همیشه فقط این آتش رو در واقع گرم نگه میدارن برای بقیه. یعنی انسان وقتی دوچار غفلت بشه از این که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، از این غفلت میکنه، از این سوالا غفلت میکنه که اصلا فلسفه وجودی من چی بود، من برای چی اومدم به این عالم، بعد از این عالم به کجا میرم. این مبدأ و معاد رو فراموش میکنه، مثل انسانی که بعضی وقتا فراموشی گرفته، وسط جاده نمیدونه، آلزایمر گرفته، نمیدونه اصلا کجا هست، برای چی تو این جاده قرار گرفته، اینا رو فراموش میکنه. ولی یه راننده دقیق اینجور نیست، مبدأش رو به ذهن داره، مقصدش هم به ذهن داره، برای همین تو راه خیلی معطل نمی کنه خودش رو، خیلی سرگرم نمی کنه خودش رو. انما الحیات و دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. اولین ویژگی هایی که قرآن برای دنیا میگه، میگه اینجا داره لهو و لعبه. لعب به معنای بازیچه است. بچه های کوچیک دیدید بعض وقتا یه بچه با یک اسباب بازی خیلی مختصر ساعتها سرگرمه. شما این اسباب بازی رو بهش بدید، طلا دستش باشه، طلاشو ازش بگیرید، دو دستی تقدیم میکنه. خیلی بین اینا تفاوت قائل نیست که طلا چقدر قیمت داره، این اسباب بازی چقدر قیمت داره. اون میخواد یه چیزی باشه باهاش سرگرم باشه. اینه که شما یک ماشین اسباب بازی بهش بدید، مثلا دو تا سکه طلا هم دستش باشه میتونید راحت ازش بگیرید، با اون ماشین هم بازی میکنه. این دنیا این ویژگی داره که انسان رو میتونه سرگرم بکنه. همه یه همت انبیاء الهی این بود که انسان در این دنیا سرگرم نشه. باز مثنوی مثال زیبایی میزنه، میگه بعضیا تو این دنیا، این قضیه قدیم خیلی اتفاق میافتاد، الان کمتر، ولی الان هم بعضی وقتا اتفاق میافته. فرد میاد یه خونهی بنا میکنه، بعد از مدت ها متوجه میشه که وقتی خونه رو بنا کرد به نازک کاری میرسه و آینه کاری میرسه و تموم که شد، بعد یهو در یک حادثه مطلع میشه که اشتباهی زمین همسایه رو برداشته، در واقع بنا کرده. اصلا زمین خودش، این یکی زمین بوده، حواسش نبوده. این قدیم خب خیلی اتفاق میافتاد. الان حالا باز این سندهایی که هست و غیره هست و اینا معمولا زمین رو میان شناسایی، ولی الان بعضی وقتا اتفاق میافته. فرد زمین رو اشتباه ساخته. بعد میگه بابا این عمارتی که شما باید بنا بکنید تو این زمین تن نیست، تو زمین روحه. بعضی وقتا فرد 70 سال به جای اینکه روحش رو تعمیر کنه، عمارت درست بکنه، بنا داشته باشه، تن رو داره تعمیر میکنه. از این غفلت کرده که بابا این روح هم در واقع غذا نیاز داره. چطور این تن 3 وعده غذا نیاز داره، این روح هم غذا نیاز داره، این هم تعمیر میخواد، این هم بنا میخواد، این هم زیبایی میخواد، این هم تراوت میخواد. اینها رو فراموش میکنه. همه قصه انبیای الهی، اولیای الهی، ائمه معصومینی بود که انسان این رو فراموش نکنه که این جان تو هم احتیاج به این تعمیرات داره، این جان تو هم احتیاج به زیبایی داره، به تراوت داره. اینو فراموش نکن. ورزش روح رو فراموش نکن. غذای روح رو فراموش نکن. از این غفلت نکن. و این رو بدون بعضی از این بلاها و گرفتاری هایی که نصیبت میشه، اینها باعث تقویت روحت میشه. یکی از اساتید بزرگوار قوم، خیلی ها میامدن پیشش دعا میگرفتن، مشکلات داشتن، مریضی داشتن، میامدن دعا میگرفتن، خودش گرفتار میگیرن و سردرد بود. یه آقایی بهش گفت که آقا خب شما، من دیدم نسخه هایی که میدی به مردم، اینا زود مشکلشون حل میشه، بیماریشون برطرف میشه، مشکل خودت هم برطرف کن، این سردردت کم بشه، اینقدر زجر میکشی. میفهمید شما نمیدونید که این سردرد و این بیماری چقدر در روح انسان مؤثره و چقدر برای انسان خوبه. انسان باید از خدا طلب عافیت بکنه. اما همینی هم که هر بلایی که از تو آید نعمتیست، این خودش یه نعمته، اینو دست کم نباید گرفت. مرحوم سید هاشم حداد تو نجف، خب میدونید انسان بسیار بزرگوار، عارف بسیار بزرگی بود مرحوم سید هاشم حداد، میگه ما یه مادر خانومی داشتیم، این از ابتدا توی زندگی ما حضور داشت و اصلا با من خوب نبود، اصلا رابطه خوبی با من نداشت، اذیت میکرد، میومد دخالت میکرد، بحث میکرد، خلاصه. بعد ایشون میگه من اینو فقط فهمیده بودم باید تحمل کنم. میگه یه روز وارد خونه شدم، سر ظهر بود، وارد منزل شدم، این مادر خانم ما هم کنار حوض نشسته بود و پاشو داخل آب گذاشته بود، منو دید شروع کرد غر زدن و فحش دادن، فحشای بلند بلند میداد. منم یه خیس عرق بودم، هم از گرمای بیرون، هم از این چیزهایی که این داره به من نسبت میده. اما خب خودم رو کنترل میکردم، کنترل میکردم، اینم هی ادامه میداد، ادامه میداد. بعد به ذهنم اومد که بابا حداقل من از خونه برم بیرون، اینجور که این داره فحش میده بلند بلند، این حالا همسایه ها اذیت و آزار میبینن، حداقل از خونه برم بیرون این همسایه ها اذیت نشن. میگه از خونه خارج شدم، حرکت کردم، همجور آرام آرام قدم میزدم که یه خوده این عصبانیتم هم کم بشه. میدونستم اینو باید تحمل کنم دیگه، تا پایان عمرم من باید این قضیه رو تحمل کنم و خدا برای این صبری که دارم به من اجر میده. میگه یه به خودم اومدم، با اینکه خونه ما در واقع در حاشیه نجف بود، یه به خودم اومدم دیدم تو بیابونم، این نجف فاصله گرفتم، تو بیابون‌های اطراف نجف هستم، یه دفعه دیدم یه نسیمی وزید و یه حال خوشی برای من ایجاد شد. بعد نگاه کردم یه فردی مثل خودم کنار خودمه، نگاه کردم خودم هستم و منتها نواقص من رو نداره. من مثلا صورتم چین و چروک داره، اون صورت چین و چروک نیست. مثلا من قدم کوتاه، اون قد خیلی قدش کوتاه نیست. من مثلا یه خود چاقم، اون نه، یه اندام متناسبی داره. خودم بودم، احساس میکردم خودم هستم، اما نواقص من رو نداره. بعد این فرد شروع کرد با من صحبت کردن. من گفتم من چنین احساس دارم؟ گفت بله همینه. بعد فهمیدم یه مکاشفه ای بود برای من رخ داد. خیلی میگه حال معنوی خوشی بود، هر چی من توصیف بکنم این حال چه حال خوشی بود متوجه نمیشید. یه لحظه بسیار بهجت زایی بود. میگه من یه سوال کردم وقتی که این حال میخواست از بین بره، از این فردی که در واقع کنه آینه من بود یه سوال کردم. گفتم خدا این حال خوش رو تو این لحظات برای چی به من داد؟ گفت به خاطر این صبر چند ساله‌ای که نسبت به مادر زنت داشتی. میگه برگشتم داخل منزل، دیدم مادر خانومم همون کنار حوض نشسته. رفتم شروع کردم دست و پاهاشو بوسیدم. گفتم تو فقط اذیت و آزار برای همسایه های وقت ایجاد نکن، هر چی میخوای به من بگی بگو، من تحمل میکنم. اونم خبر نداشت ماجرا چیه، ولی دیدم هر بلایی که از تو آید نعمتیست. این آزمایش ها نعمته. اگه انسان صبور باشه تو اینها، اینا برای انسان نعمته، یک نعمت عظیمی و نصیب انسان میکنه. این آزمایش ها رو نباید دست کم گرفت. تو زندگی همه هم هست، حالا یکی گرفتاری مالیه، یکی نمیم مریضی بیماریه، یکی مشکلات خانوادگی، معمولا هست. انسان دنبال چاره باشه، در این حال توکل به خدا داشته باشه و صبر داشته باشه. در دل این صبوری خدا به انسان اجر میده. تو همین دنیا اجر اخروی که جای خودش، تو همین دنیا به انسان اجر میده. نگاه کنید خیلی از علمای ما در مقابل مصائب و مشکلات صبر کردند، خدا بهشون اجر داد. دلبسته نسبت به دنیا نشدند، خدا بهشون مقام داد، جایگاه داد. مرحوم مقدس اردبیلی این ایام ماه رجب، انسان همش یاد نجف و حرم امیرالمومنین میفته. خدا ایشالله به زودی زود قسمت این جمع بکنه، به برکت مولود امروز امام جواد، خدا ایشالله قسمت بکنه به زودی زود زیارت امیرالمومنین رو در ماه رجب. مرحوم مقدس اردبیلی یکی از علمای بزرگواری بود که در پرتو خورشید نجف درخشید. خیلی علمای ما، بزرگان ما در پرتو امیرالمومنین درخشیدند، در پرتو امیرالمومنین رشد کردند و امروز خورشید عالم تاب شدند به برکت امیرالمومنین. شاگردش میگه نگاه کردم نیمه های شب اطراف حرم بودم، نگاه کردم دیدم مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی داره میاد به سمت حرم. بعد دیدم درهای حرم باز شد، درهای حرم رو میبستن قبلا شبها، درهای حرم باز شد، مرحوم مقدس رفت داخل، رفت کنار ذریح امیرالمومنین که انه داره با یه فردی نجوا میکنه، سخن میگه. بعد میگه دیدم از در حرم باز خارج شد، رفت به سمت کوفه، به سمت مسجد کوفه. میگه خب شب بود، نیمه شب بود، من شاگردم احساس تکلیف کردم، گفتم نکنه بخوان آسیبی بهش برسونن. بیرون شهر بالاخره حساب کتاب دزد هست، راهزن هست، مخالفین ما هستن. گفتم آرام آرام پشت سرش حرکت بکنم، تعقیبش بکنم، یه وقت مشکلی براش پیش اومد اون لحظه من حاضر باشم. میگه حرکت کردم پشت سرش، دیدم مرحوم مقدس رفت مسجد کوفه، اونجا هم درها باز شد، رفت تو محراب مسجد کوفه، باز کنه داره با فردی سخن میگه. بعدم از در مسجد خارج شد، رفت به سمت نجف. میگه تو راه برگشت من یه سرفه عجیبی منو فرا گرفت. همینجوری پشت سر هم سرفه کردم یو متوجه من شد، گفت کی هستی داری منو تعقیب میکنی؟ گفتم آقا من فلانی هم شاگردتونم. گفت چی شده تعقیب کردی من رو؟ گفتم آقا من دیدم شما داشتید میامدید به این سمت، گفتم نکنه آسیبی به شما بخوان برسونن، دورا دور محافظ جان شما باشم. تشکر کرد از من، گفت خب بفرمایید دیگه. گفتم آقا نه، من اگه اجازه بفرمایید یه سوالاتی برام ایجاد شده، این سوالات رو میخوام شما جواب بدید. سوال چیه؟ گفتم آقا من دیدم شما رفتید درهای حرم برای شما باز شد، بعد رفتید کنار زری سخن میگفتید، بعد رفتید به سمت مسجد کوفه، اونجا هم انگار تو محراب داشتید سخن میگفتید. خواستم بدونم. میگه ایشون، گفت من نمیتونم بگم، و راه رو گرفت. من شروع کردم اصرار متعدد. بعد ایشون من رو قسم داد، گفت این ماجرایی نیست که من بخوام در زمان حیاتم کسی مطلع بشه. گفتم آقا من شاگرد درستونم، سالها بودم، من امین هستم. فرمود نیمه شب سوال برام ایجاد شده بود، سوال علمی، مشغول مطالعه بودم، سوال برام ایجاد شد، جوابش پیدا نکردم. گفتم برم خدمت مولا، از مولا بپرسم. آمدم حرم امیرالمومنین، خدمت حضرت مشرف شدم. حضرت فرمود چرا از امام زمانت نمیپرسی؟ برو به مسجد کوفه، سوالها رو از امام زمانت بپرس. میگه آمدم مسجد کوفه، خدمت حضرت مشرف شدم، سوالم رو پرسیدم، جوابم رو گرفتم، الانم دارم میرم منزل. خب این آقا که همینجوری به این حال، به این مراتب نرسید. این ملا احمد مقدس اردبیلی فردی بود که نیمه شب بلند شد برای نماز شب، رفت این دلو چاه رو انداخت تای چاه، این در واقع سطل آب رو، این دلو انداخت پایین که آب بیاد بالا، وضو بگیره برای نماز شب. دلو که اومد بالا دید لبالب سکه های تلاست. گو خدایا احمد از تو طلا نخواست، احمد از تو آب خواست، میخواست با تو مناجات بکنه. باز دلو فرستاد پایین، مرتبه دوم دلو رو بالا کشید، دید باز لبالب سکه های تلاست. گو خدایا من از تو آب میخوام، میخوام با تو مناجات بکنم. دلو رو فرستاد پایین، دفعه سوم آب اومد بالا، وضو گرفت، شروع کرد با خدا مناجات کرده. این دلبستگی ها رو کنار گذاشته، این حجاب ها رو کنار گذاشته، خدا هم بهش این مقامات رو داده در جوار امیرالمومنین. بله به ذره گر نظر لطف او تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. فرزندان امیرالمومنین هم همینن. امروز روز ولادت امام جواد بوده، امام جوادی که علی ابن جعفر فرزند امام صادق که الان قبر شریفش در قم هست، بعضی جای دیگه هم منسوب هست که قبر ایشون هست. علی ابن جعفر فقیه بود، فقیه 80-90 ساله بود. امام جواد نوجوان بود، وارد درس عمو شد، دیدن علی ابن جعفر بلند شد تمام قامت، رفت به سمت امام جواد نوجوان، شروع کرد دستهاشو بوسیدن. گفت خداوند علم رو خواسته در یک نوجوان باشه، نخواسته در یک پیرمردی با محاسن سفید باشه، من با دست او رو ببوسم. امام جوادی که وقتی به دنیا آمد که بسیاری از شیعیان دچار تردید شده بودند، چون امام رضا 47 ساله بود، فرزنددار نشده بود و همه نگران بودند که نسل امامت چی میشه. مدام هم میرفتن خدمت حضرت، میگفتن آقا شما صاحب فرزند نشدید، چی میشه امام بعدی کی میشه؟ حضرت میفهم بود نزدیکه، امر نزدیکه، دعا کنید، امر نزدیکه. در ناامیدی بسیاری از شیعیان امام جواد به دنیا آمد، اینه که امام رضا فرمود در عالم اسلام مولودی به برکت این آقا نیست. در ناامیدی شیعیان امام جواد به دنیا آمد، بعد دوباره اومدن تردید کردن، یه سری تشکیک کردن، گفتن اصلا از کجا معلوم این آقازاده فرزند امام رضا باشه. گفتن بریم قاف بیاریم. قاف قیافه شناس بود، کسانی بودن که تو عالم انساب کار کرده بودن، نسب رو میشناختند، فرد رو میدیدن میگفتن این مال فلان قبیله است، مال فلان تایب است، مال فلان تیر است، مال فلان فرده، میشناختن. رفتن چند تا از اینها آوردند. حضرت فرمود باشه بیارید، منتها نگید پدر کیه، بذارید خودشون بشناسن. توی باقی همه عموها عموزاده ها همه جمع شدن، اینها آمدن بررسی کردن تک تک افراد رو، گفتن اگر این نوزاد پدری داشته باشه باید اون آقایی باشه که گوشه باغ بیل به دست داره و اون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعد شما ببینید چه معارف نابی از طریق امام جواد به ما منتقل شده، با اینکه عمر مبارکشون خیلی کوتاه بود، اما بعضی از این عمرهای کوتاه میبینید انقدر برکت داره، مثل مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. صاحب چه زیبا میگه، چون صبح زندگانی روشندلان دمی است، اما دمی که باعث احیای عالمی است. یه عالمی رو بعضی وقتا احیا میکنه، یک عمر کوتاه. ببینید چه معارفی نصیب شیعیان شد از امام جواد، اونم در اون دوره‌ای که بنی عباس بزرگترین جنایات رو داشتن انجام میدادن. ببینید خیانتی که بنی عباس کردن، جنایتی که بنی عباس کردن هیچ وقت کمتر از بنی امیه نبود. اون تا خب در زمان بنی امیه عاشورا اتفاق افتاد، اینا کامل برملا شدن، اما جنایت اینها کم نبود، جنایت مأمون کم نبود. اینه که حضرت علی ابن موسی رضا رو ما میگیم قریب الغربا، به خاطر اینکه یه چنین دشمنی داشت که ظاهر و صلاح بود و به خون حضرت تشنه بود. مأمون کسی بود که در مقابل علمای اهل سنت می ایستاد، برای قدیر محاجه می کرد، استدلال می آورد برای قدیر، ادعای تشیع داشت، بحث میکرد با اونها بر سر ولایت امیرالمؤمنین. بعد میگفت من همه چی رو در اختیار امام رضا قرار دادم. خودش حضرت علی ابن موسی رضا رو به شهادت رسون، دخترش امام جواد رو به شهادت رسون. این قربت اینه. اگه شما یه دشمن آشکاری مثل یزید داشته باشی، اینم قربته، اما قربت اون موقعی مضاعف میشه که بخوای به مردم یه چنین پلیدی رو معرفی بکنی که این ظاهرش رو گول نخورید، این به خون ما تشنه است، قاتل منه. اینه که خیلی ها تردید کردن در همون دوره و در دوره های بعد که آیا مأمون حضرت رو کشته یا نه. این قربت مضاعف امام رضا بود، قربت مضاعف امام جواد بود. در دل همه این سختی ها و مصیبات اهل بیت راه رو به ما نشون دادن. الحمدلله امروز نگاه کنید بعضی از مسائل هستش تو او دوره مشخص نمیشه حکمتش چیه، اما در دوره های بعد مشخص میشه. اون روز خیلی ها به امام حسین شکوه میکردن، میگفتن آقا میخوای بری به شهادت برسی، دیگه زن و بچه رو با خودت نبر، اینا رو چرا میخوای ببری؟ آقا شما بجنگی، میخوای حکومت اینا بذار باشن، بعدا اگه اوضاع خوب بود زن و بچه رو بیار. حضرت میفرمود ان الله شاء یراهن سبایا، خدا دوست داره اینها رو اسیر ببینه. متوجه نمیشدن، اما امروز من و شما متوجه میشیم سر کار حضرت چی بود. خب این عاشورا چجور به دست ما رسید؟ از طریق زینب کبری، از طریق خانواده حضرت. اینها شهر به شهر اومدن فریاد زدن عاشورا رو. اون روز برای خیلی ها مشخص نبود که چرا حضرت آمد به مرو چرا حضرت آمد به ایران؟ برای خیلی ها مشخص نبود. امروز برای ما مشخصه. اگه حضرت به ایران نیامده بود شاید ما حاشیه نبودیم. اینکه امروز یک کشوری تمام قامت ایستاده به عنوان کشور شیعی به برکت حضرت علی ابن مستر رضا و امام جواد، اینو انشالله قدر بدونیم که هرچه داریم این که میگیم ولی نعمت ما امام رضا، تشیع ما هم از امام رضاست، همه زندگی ما از امام رضاست و از امام جواده. اینی که سفارش شده حرم علی ابن مستر رضا میرید، حضرت رو به جواد الائمه قسم بدید، چون خیلی برای حضرت عزیز بود. در 47 سالگی خداوند حضرت رو عطا کرد، امام جواد رو عطا کرد به حضرت علی ابن مستر رضا. خدایا به مولود امروز قسمت میدیم که جوانی ما رو در مکتب اهل بیت قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو از اهل بیت جدا مفرما. به مولود امروز قسمت میدیم حضرت جواد الائمه و به مولود 13 این ماه حضرت امیر المومنین. ای خدا ظهور حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرما. ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بده. رهبر معظم انقلاب معید و منصور بدار. دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان ایران همه را ذلیل و نابودشان بفرما. ثواب و حظ و بهرهی به روح اموات، به روح امام عزیزمون، به روح شهدای عزیزمون، شهدای مدافع حرم عاید و واصل بفرما. اجماعا 3 صلوات ختم بفرمایید.